من پلو مشاور میری که عمده روانشناسان این باور رو دارن که در واقع خشم یکی از داغ‌ترین و پرشورترین هیجانیه که در واقع میتونه به شیوه های مختلفی برانگیخته بشه. یعنی یک هیجان منتها شیوه های برانگیخته شدنش متفاوت. اما یه نتیجه مشترک داره، یعنی به هر شیوهی که برانگیخته بشه یه نتیجه مشترک داره و اونم محدودیت. یعنی در واقع اون خشم ما همراه هست با اون ناکامی که ناکام شدیم از دست یافتن به یک هدفی، در واقع اون خشم ما برانگیخته میشه. در واقع اگر بخوایم باز هم خشم رو بهتر بشناسیم، میتونیم بگیم نقطه مقابل آرامش روانی و اون پایداری هیجانی که ما زمان آرامش داریم، دقیقاً نقطه مقابلش میشه خشم. خانم جلالی جان فرمایشی دارین؟ نه. پس بنابراین حالا چه زمانی خشم به عنوان یک خلق پایدار ما اون رو مد نظر میگیریم؟ که در واقع حتی علی علیه السلام هم این رو به عنوان طبع تلخ معرفی کردن. چه زمانی هست؟ زمانی هستش که گفتیم در واقع از فرد هیچ نوع انعطاف پذیری و مهربانی دیده نمیشه. اینجا هستش که خشم به عنوان یک خلق پایدار اتفاق میفته. یعنی در واقع اون هیجان خشم فراگیر میشه در فرد و میاد و اون خشم هستش که مدیریت میکنه افکار طرف رو، احساسات طرف رو. تقریبا تنظیم میکنه رفتار طرف رو که دچار مشکل میکنه و در واقع در این صورت هستش که ما میگیم که برفرض این خلق در فرد به صورت پایدار در اومده. خانم جلال جان فهمیدین که فایل ارور میده، یعنی
خدا قوت خان دکتر، بله فایل جدید هر کاری می‌کنم ارسال بشه تا 30% بارگذاری میشه و بقیه رو خطا میزنه. حالا ببینیم که چطور میشه، ببینم از جای دیگه میتونم اشتراک گذاری کنم یا از همین فایل استفاده میکنم.
کردم این فایلی که من باز کردم هست اون که فرستادین یا نه من اونو باز نکردم؟
این فایل قبلیه که الان دارین حالا توضیحش رو میدین، فایل جدید اصلا روی صفحه نمیشینه که بخوایم توضیح بدیم از روش.
میخوایم اینو من حذف کنم؟ یعنی اینو شما حذف کنید و این بارگذاری میشه یا نه؟ چون این مشترکه.
بله ببینم چه کار میتونم انجام بدم. شما توضیحاتتون رو بدین انشالله که درست بشه.
انشالله. خب پس ما یه مقدار اگر بخوایم رو بحث پیامدهای خشم صحبت بکنیم، تقریبا میتونیم بگیم پیامدهای خشم یک پیامدهای منفی و متعدد و در واقع علاوه بر این که خشم میتونه به دیگران آسیب برسونه برای خود فرد پرخاشگر هم آسیب های جدی به هم داره. در واقع کارکرد فردی و اجتماعی فرد رو تحت شعاع قرار میده. ببینید همونطور که تو همین اسلاید که الان ما روی صفحه داریم گفتیم که کارکرد های منفی، مثلا کارکرد منفی ترس مثلا بشه همون فوبیا که در واقع تو خیلی از کارها انسان رو محدود میکنه، یعنی جسارت طرف رو میگیره، اون شجاعت طرف رو میگیره. به خاطر همین هست حتی تا یه حد زیادی شما میبینید که عوامل ترس حالت ژنتیکی داره. یعنی شما ببینید وقتی که حضرت علی علیه السلام با مادر بزرگواره حضرت قمر بنی هاشم ازدواج میکنن، یعنی از یک قبیله حضرت مادر حضرت بنی هاشم رو قمر بنی هاشم رو انتخاب میکنن که شجاعت یکی از مهمترین خصایص اون قبیله هست. پس بنابراین اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که شجاعت که مقابل ترس هست یه چیزی هستش که به لحاظ ژنتیک هم تأثیر داره و فرد به لحاظ ژنتیک اون رو به همراه خودش میاره. پس بنابراین پیامدهای خشم گفتیم که همینطور که هیجان ها رو معرفی کردیم به عنوان ترس که در مقابل غم و نفرت، احساس گناه، اینها یه سری هیجان ها هستن، در واقع خشم هم یکی از مهمترین هیجان ها هستش که اگر ما بخوایم که اون رو مدیریت بکنیم، برای مدیریتش قطعا ما باید نسبت به اون یک تسلط کامل داشته باشیم، یعنی بتونیم کامل اون رو بشناسیم و اگر شناختیم تازه میتونیم راه‌های محدود کردنش رو پیدا کنیم. آثار خشم، آثار زیادی ممکنه داشته باشه، غم، اندوه شدید که اینها هم هیجانن ولی میتونن آثار خشم و پرخاشگری باشن. دلمردگی، مثلا کینه توزی، از بین رفتن اون بحث خردورزی، یعنی دقیقاً فردی که توی اوج هیجان قرار داره که خشم یکی از متراکم ترین هیجاناتش هست، در واقع تو این فرد میبینید بحث عقل در حد عقل قرار میگیره، یعنی در واقع اون فعل و انفعالات عقلانی فرد رو کاملا تحت شعاع قرار میده. خب حالا دیگه مثلا از دست دادن کنترل، به تبع وقتای احساس گناه نسبت به انسان‌های دیگه آدم بیزار میشه، یواش یواش رو سلامتیش تأثیر میذاره. در واقع جامعه ای که انسان با انسان میتونه باهاش تعامل پیدا کنه رفته رفته هی محدود و محدودتر میشه. مثلا شما میبینید یک فرد خوشخلقی با اینکه زحمت زیادی داره، الان تو سن مثلا پیری قرار گرفته، حالا یک مادر بزرگیه، واقعا بچه هاش تقریبا از دست و پا افتادن که بخوان اون فرد رو پرستاری بکنن. میبینید نوه ها پیش قدم میشن برای این کار، برای یه مادر بزرگ خوشخلق. شما میبینید این خلق خوش یعنی که به صورت یعنی در حالت هیجانی که دوام داره در طرف، باعث میشه که فرد هیچ وقت تنها نباشه و در مقابل آدم میشنوه این روزا یه فردی رو که ما تو آشناها هستش، من جدیداً خیلی متاثر شدم از این قضیه. این خانم در سن مثلا شاید نهایت هم فکر کنم 62-63 سالگی باشه، 3 فرزند داره، یکی همه تو درجات بالای دکترا و یکی ارشد، 2 دکترا هن. فوق‌العاده بچه های خوبی هن، یعنی بچه های معتقد خوبی هن، ولی واقعا نمیتونن از این مادر پرستاری بکنن. مهمترین چیزی رو هم که مطرح میکنن بحث خلق این مادره که به هیچ عنوان، مثلا زبان خیلی تلخی داره، خلق خیلی پیچیده از این جهت که پرخاشگری داره. با اینکه آدم نگاه میکنه میبینه خانم بدی نیست، به لحاظ اعتقادی هم خانم معتقدیه، بچه های خیلی خوبی هم تربیت کرده، ولی متاسفانه مجبور شدن بچه ها تو همین سن کم با اینکه مثلا خانواده خونه زندگی نمیدونم از لحاظ مالی تمول کافی داره، مجبور شدن ایشون رو مثلا بسپارن توی همین خانه هایی که به هر حال دکتر داره، پرستار داره، بیمارستان نیست ولی خونه خودش هم نیست، چون بنده خدا سعی کردن پرستارهای مختلف بگیرن، هزینه های زیاد دادن. ولی عملا یکی از مهمترین چیزهایی که این اتفاق رو برای این مادر رقم زد خلق پایدار هیجان خشم بود. ببینید ما در حالت تعادل در واقع باید خلقمون آرام باشه، خلقمون متین بتونیم رفتار بکنیم، اون متانت رفتاری ما و خلق ما در واقع این باید به صورت متعادل وجود داشته باشه. یه وقتی دست خودمون نیست، یعنی یه سری این چیزها رو ما به لحاظ ژنتیک آوردیم، همین بحث حالا غلیان یه سری از هیجانات در ما شاید به لحاظ ژنتیکه. اگر ما نشناسیم این رو و به موقع مداوا نکنیم، یعنی من بدونم الان به صورت طبیعی واقعا یه خلقه دارم، چون به لحاظ ژنتیک من یه سری رفتارها و یک سری فاکتورهای و ویژگی‌های رفتاری رو با خودم آوردم به لحاظ ارثی، اما باز این دلیل بر این نمیشه که من بخوام مثلا بگم چون این ویژگی دارم هست پس بنابراین طبیعیه من دیگه کاری بهش ندارم. خب بریم سراغ همین اسلایدا که حالا من حداقل تا یه حدی این اسلایدا رو براتون بگم تا اونجا که ببینیم انشالله، ببینم بارگذاری شده یا نه. تا ادامه مبحث رو من خارج از اسلاید ها میگم. خانم دلجا موفق شدید عزیز جان؟
خدا قوت خانم دکتر. بله فایل رو PDF کردم، داشت بارگذاری میشد که مدیریت رو گرفتیم، باز قطع شد. اگر این تامیرم
صرف کنید
من
مجدد بارگذاری
کنم.
قول میدم دیگه، دست نزن. خواهش میکنم،
بزرگواری شما.
پس من هم بیرون ادامه میدم. خب ببینید، داشتیم در مورد بحث پیامدهای خشم میگفتیم. ما تو ادامه بحث خشم داریم که ما هم قطعا این هیجان رو گفتیم، نه مثل خیلی از ویژگی های دیگه خدا به صورت تکوینی در ما قرار داده و با علت قطعا منطقی و مستدلی این رو در ما قرار داده. به خاطر همین خشم، ما دو گونه خشم داریم، یکی خشم سالم داریم، یکی خشم ناسالم. اگه بخوام تعریف کنیم اینو، درگیر شدن آدم با هیجان خشم و عصبانیت و پرخاشگری اگر به سبب مسائل روزمره دنیوی باشه، در واقع این مسئله تو آموزه‌های دینی ما هم و همونطور که تو بعضی از روایات هم بررسی کردیم هیچ جایگاهی نداره و در موقع میبینیم که تمام سفارشات این هستش که ما بتونیم که این هیجان رو کنترل بکنیم، به قول معروف مدیریتش بکنیم. اما خشم سالم خشمی هستش که زمانی که شما برای یک بازگرداندن حقی و حتی در جهت رضایت خداوند اگر همین خشم اونجا اتفاق بیفته، این مطلوبه و سفارش شده دینه. شما ببینید همین عامله، یعنی اون خشم سالم هستش که مقدمه اون غیرت دینی میشه. که شما حساب بکنید اگر یک رزمنده‌ای تو خط مقدم این خشم سالم را نداشته باشه، به هیچ عنوان دفاعی اتفاق نمیفته. پس بنابراین یک فرد با ایمان وقتی که در مقابل یک پایمال شدن حقی قرار میگیره، مثل یک اون خشم در واقع یک انرژی بهش میده، مثل یک پلنگ زخم خورده ای میشه که میخواد احیای حق بکنه و به خاطر همین اصلا نگاه هم نمی کنه آیا همراهاش زیادن میتونن کمکش کنن یا نه، و این میشه که مقدمه اون شجاعت و غیرت دینیش میشه. حالا برای همین خشم سالم ما قطعا باید به باورهای درستی دست پیدا بکنیم و در واقع که بتونیم اون بحث تحمل شکست و یا در واقع بی‌صبری در برابر شکست رو ما بتونیم اینجا به این شکل مدیریت بکنیم. و در واقع اون چیزی که اون تفکراتی که میتونه مقدمه خشم سالم باشه این هاست. یعنی در واقع زمانی که ببینیم خشم ما خشم منطقیه، ببینید اون ببینیم اون خشم آیا رابطه داره با هدف مثبت زندگی ما، آیا سازگار هست با موفقیت های ما. به خاطر همین هستش که ما، شما میبینید که مثلا روایت داریم تو بهار الانوال جلد 16 صفحه 226 که پیامبر عزیز ما می‌فرماید یغضب لربه و لا یغضب لنفسه. درود خدا بر پیامبر، فرمودن که به خاطر خدا غضبناک میشد ولی برای خودش خشمگین نمیشد. پس این خودش یکی از چیزهایی که مقدمه خشم سالمه. یعنی چی؟ یعنی ما هدف از خشممون رضایت پروردگاره. گفتم یک مدافع وطن وقتی که تو برای رضایت خداوند به جنگ میره، در واقع خشمش خشم سالمه. چرا؟ چون انگیزه خشم رضایت پروردگاره. و در واقع شما میبینید که در احوال بزرگان دین مثل پیامبر، مثل امیرالمومنین علیه السلام، وقتی که ما مطالعه میکنیم میبینیم اینها، ببینید اون خشمی که حضرت امیر درش ایجاد شد و باعث شد که آنچنان انرژی بهش بده که بتونه در خیبر رو، در قلعه خیبر رو از جا بکنه، در واقع اون چیزی که زیر ساخت این خشم بود هیچی نبود غیر از اون رضایت خداوند. پس بنابراین وقتی که ما خشم رو معرفی میکنیم، معرفی خشم، گفتیم که خانم خزایی میگن صدا قطعه، عزیزان دیگه هم صدا ندارن؟ خانم خزایی صداتون و صدا وصل شد؟
خانم دکتر صدا هستش، بفهمه.
آه خیلی خوب.
خانم دکتر خواهی میکنم، فایل جدید حجمش خیلی سنگینه، بعد پی‌دی‌افش هم همینطور، بعد هر صفحه رو بخواهیم بفرمایید، من حالا صفحه رو براتون عوض میکنم، باید حالا کنترل
کنم. الان نمیشه اینی که اینجا ایجاد شد، نمیشه من کارش بکنم؟
نه شما فهم مثلا صفحه عوض بشه، من براتون صفحات رو میارم، ولی اگر میخواهید فایل قبلی رو توضیح بدیم، کنترل دست خودتون هستش.
خب همین فعلا اون فایل قبلی رو من تموم بکنم، شاید اصلا نرسیم تو بعدی بریم. ممنونم، خیلی زحمت کشیدید خانم جلال جان، متشکرم. خب پس من این فعلا اینجا فایل خشم سالم و ناسالم رو تموم بکنم، که گفتیم که خشم اگر که یک هیجان کاملا طبیعی و به جای هستش که خداوند عالمیان در ما قرار داده، منتهای مراتب که این ما باید تعیین بکنیم که آیا ببینید خشم با پرخاش گفتیم فرق میکنه، این هیجان خشم من به چه دلیل در من قرار داده شده. گفتیم مقدمه دفاع خشمه. اگر من نسبت به چیزی که داره سلامت من رو تهدید میکنه، مثلا دشمن هستش، نسبت به اون من هیجانی به نام خشم نداشته باشم، اصلا حالتی به نام دفاع ایجاد نمیشه. پس بنابراین یک رزمنده، یک مدافع، یک سرباز قطعا باید این حالت درش باشه تا بتونه منتها اون مدیریت هست که من باید انگیزه رو بشناسم که آیا این خشمی که من اینجا دارم ببینید خاطرتون هست یک شعری هست که داره هماوردی حضرت علی علیه السلام با عمرو بن عبدود که یکی از بزرگترین قهرمانان سپاه کفار بود، عمرو بن عبدود وقتی اومد هماورد طلبید، حقیقت خیلی کسا رو حضرت نشان کردن، چون جنگ ها به این شکل بود که افراد می اومدن و یکی یکی هماورد می طلبیدن، می گفتن که مثلا و هر سپاهی اون یلش رو می فرستاد برای جنگ. عمرو بن عبدود یکی از بزرگترین فرماندهان سپاه دشمنان اسلام بود، مقابل اسلام بود. وقتی که اومد و هماورد طلبید و حضرت رسول، حضرت امیر علیه السلام وقتی داوطلب شدن رو فرستاد، وقتی که رفتن خب اول جنگ ها تن به تن بود، یعنی اون کسانی که حریف می طلبیدن اینها با هم می جنگیدن، بعد جنگ شروع می شد، اون جنگ به عنوان جنگ اصلی که سپاه حمله می کردن. توی این جنگ حضرت وقتی که تو همون حرکات اول اون رو غالب شد به امر و خابوندش زمین که و شمشیر رو گذاشت که میخواست به هلاکت بسپارتش، آب دهان انداخت به صورت امیرالمومنین، که البته این رو تحلیل‌های مختلفی کردن، ولی ما می‌خوام حالا این نتیجه رو ازش بگیریم که ما داریم که حضرت با اینکه اون رو به اینجا رسونده بود، یعنی به خاک رسونده بود، حالا الان میتونست خیلی راحت با یه ضربه اون رو بین ببره، حضرت دست از کار کشید، یک چرخی زد، دو مرتبه اومد و سر اون رو از تنش جدا کرد. ببینید در هر دو مرحله حضرت یک کار رو انجام داد. منطقه مرتب تحلیلی که روی این اتفاق میذارن، میگن حضرت چون که او اصحاب ادبی رو خدمت به ساحت مقدس امیرالمومنین انجام داده بود و آب دهان به صورت حضرت امیر انداخته بود، حضرت یه فرصتی به خودشون دادن که مبادا این اتفاق از سر غضب نفسانی حضرت امیر بشن. بعضی هم اعتقاد دارن که حضرت معصوم بودن و اصلا شأنشون عجل از این که این اتفاق براشون بیفته. به هر حال ما اینجا داریم این تحلیل رو از روش میخوایم بذاریم که حضرت یه وقتی هستش که ما هیجان خشم ما نهایتا به این اتفاق میرسه. مثلا شما شاید مثلا عصبانی بشید، یه مثلا پچه کار بدی کرده، یه دونه رو دستش بزنید، ولی ممکنه که شما یه فرصتی به خودتون بدین، ولی بازم شما یه ضربه رو دست بچه بزنید، اگر چه کار درستی نیست، ولی به هر حال ممکنه اثر مثلا میخواین تربیتش بکنید، یه دادی سرش بزنید، یه خر مثلا ابروی گرهی به ابروتون بندازید که مثلا این اتفاق بیفته. هیچ اشکالی نداره زمانی که شماها، یعنی زمانی که ما متوجه این مسئله بشیم که حالی که دارم انجام میدم پشتوانش هیجان خشم نیست، یعنی خشم ناسالم نیست، خشم سالمه و مرزش به یه مرز به یه مو بنده. که گفتم من یه خاطره، یه پسرم کوچیک بود، نمیدونم یه دفعه دستش کرد تو ماست، کوچولو بود، بعد من یه دفعه اینجوری کردم بزنم رو دستت، این چه کاریه کردی، همجوری گفتم بزنم رو دستش، یه دونه کوچولو زدم رو دستش، یعنی کوچولو بود انقدری که رو اوپن نشسته بود فکر کنم. بعد انقدر پانمک برگشت گفتش که مامان پرسیدی، ولی من که ازم پرسیدی ولی من که نگفتم بزن، یعنی من هنوز جوابتو ندادم که تو گفتی بزنم رو دستت، سوال کردی ولی من هنوز جوابتو ندادم. در صورت میخوام بگم که این هیجان، یعنی بین خشم سالم و ناسالم، فوق‌العاده مرز خیلی حساسی داره که به عنوان یک ابزاری هستش که خیلی جاها برای کارکردهای مناسب ما میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی این منوط بر اون هستش که ما اون رو بشناسیم. مثلا ببینید حتی پیامبر خدا حضرت یونس رو هم قرآن این مسئله تو سوره انبیاء آیه 87 که میفرماید و زنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این و زنونه رو که اینجا بحث حضرت یونس رو که اینجا به خطاب به حضرت رسول میفرماید که به یاد بیار اون هنگامی که مغاضباً خشمگین شد. خشمگین شد از کی؟ از میان قوم خودش. به خاطر وقتی خشمگین شد، مغاضباً خشمگین شد، از میان قومش رفت. ذهب مغاضباً رفت و اینجوری میپنداشت. فظن نه، یعنی تو ظن خودش، گمان خودش اینجوری میپنداشت که الان نقدر علیه، که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت حتی اگر پیامبر باشه. وقتی خشمگین شد و دلیل منطقی پشتش نبود، گه حتی حضرت یونس رو تو بیاد بیار که اون زمانی که قومش خیلی اذیت کردن و اون خشمگین شد و رفت و نفرین کرد قومش رو، اینجوری میپنداش فزن نه میپنداش که الان نقدر علیه، یعنی ما برو تنگ نمیگیریم. اما وقتی که افتاد توی دهان، توی کام نهنگ فرو رفت، فنادا فی الظلمات، میگه اونجا تو اون ظلمت های متراکمی که تو دل نهنگ بود، اونجا فنادا صدا زد ان لا اله الا انت، که جز تو معبودی نیست، خدایا سبحانک انی کنت من الظالمین، منزهی تو. و در واقع اونجا به اشتباه خودش پی میبره و میگه من از ستمکاران بودم. یه سری ما جلسه پیش یه اقداماتی رو در جهت مدیریت موقعیتی خشم، اگه خاطرتون باشه، چند تا موقعیت رو بررسی کردیم. تو موقعیت خشم چند تا اقدام رو بررسی کردیم. نمیدونم اقدام پنجم بود، کسی از دوستان یادش هست که ما اقدام چندم بودیم؟ من به نظرم جلوتر بودیم، ولی اگر کسی یادش هست بگه. خب اگر که یادتون نیست ما از همینجا بگیم. کسی یادش هست ما جلسه پیش تا کجا گفتیم؟ یه دوستان جمع میکنن میذارن کنار تا جلسه امروز که دوباره شروع
بشه. سلام خانم دکتر.
سلام عزیزم،
روزتون بخیر. خانم دکتر اقدام پنجم رو میخواستیم بگیم که وقت تموم شد مونده. من تا پنجم نوشتم، پنجم مونده.
بله چشم، ممنونم از
اتون. خانم
فضایی، ممنون. خانم فضایی، خب الحمدلله صداتون وصل شد، چون میبینم که دارید جواب میدید. نگران گفته بودیم صداتون قطعه. خب اقدام ششم، اقدام پنجم، گفتیم شناسایی تخیلات محرک خشم، در واقع یه اصطلاح هم بهش میگن مراقبه فکری، یعنی در واقع ما سعی میکنیم فکرمون رو کنترل بکنیم و شناسایی بکنیم و بین اون تفکراتی که میاد و مقدمه میشه و محرک میشه برای هیجان خشم، این رو باید شناسایی کنیم. گفتیم از کجا شروع کنیم؟ گفتیم شناسایی خودگویی های منفی. دیدین دوست داشتیم، اگر یادتون باشه، من به نظرم میاد این رو گفتم به دوستان که یک اتفاق خشمی که تو زندگی افتاده براتون، اون رو اب نداره خانم خزایی، حالا توضیح میدم شاید دوستان نشنیدن. ممنونم از اینکه یادآوری کردیم. شناسایی خودگویی‌های منفی. یادتون باشه راست میگید اون جلسه گفتم یه وقتایی ما میبینیم که عصبانی شدیم، ولی این عصبانیت فقط مال الان نیست. من قبلا که مثلا شب عصبانی شدم، میبینم که دیروزش یا صبحش طی روز یه واگویه‌های منفی با خودم داشتم. مثلا خدای نکرده با همسرم، حالا مثلا سر مسئله ما با همدیگه تفاهم نداشتیم، تنهایی تو خونه وقتی دارم کار میکنم، وقتی حواسم نیست و تخیلات منفی رو شناسایی نکردم، میبینم که یه روز من دارم میگم آخه اینجا چرا اینجوری با من برخورد کرد، مگه من چیکار کرده بودم که این حرف رو زد، چقدر بد با من برخورد کرد، جلو مامانش یه همچین حرف رو من گفت، اصلا تقصیر منه که من این کارا رو براش میکنم، تقصیر منه. ببین همه واگویه های منفیه که ما با خودمون حرف میزنیم. بعد یه دفعه شب میشه و ایشون تشریف میاره و مثلا شما توی یه برخورد کوچیک، ممکنه حالا مثلا اصلا یه برخورد پیش پا افتاده باشه، آنچنان ببینید، چون این یک این سوپاب زودفضا دیدین آروم 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 میجوشه و میجوشه و اون اکسیژن توش عبه میره و هوا درش متراکم میشه. یه دفعه این سوپاوه که شما برمیدارید میبینید اوه، یه ذره اون هوایی که توش بود به قدر این مولکولای هوا به هم فشرده شدن که به محض آزاد شدنش که شما میبینید اون انرژیش به چه شکلی خودش رو نشون میده. دقیقاً این اتفاق روی این اتفاق رو یعنی اون انرژیه که میخواد خشم رو ایجاد کنه، برای ما اون تخیلات منفی ایجاد میکنه، اون خودگویی های منفی برامون ایجاد میکنه که یه دفعه با کوچکترین برخورد دفعه شما میگه اصلا آتیش گرفتم، دیگه نفهمیدم چیه، دیگه اونجوری که هرچی لایقش بود دیگه گفتم. یعنی این چیزایی که خانم‌ها مثلا مقایل تو مشاوره ها خیلی میگن، مثلا واقعا نمیخواستم اینو بگم ولی دیگه انقدر اینجوری شد، انقدر گفتم، گفت ببینید تمام، یعنی بنزین خرج محرک این موشک رو اون واگویه ها و خودگویه های منفی ایجاد کرد. یه دفعه اینجا با قول مفهوم سوپا به اطمینان که پرید، دیگه انسان واقعا دست خودش نیست و رفتاری ازش سر میزنه، حرفایی رو مطرح میکنه که بعدن که میشینه فکر میکنه میبینه که اصلا نه با شأنش، نه با شخصیتش، نه با شخصیت اجتماعیش، نه با جایگاهش با هیچ کدوم سازگاری نداشته. این که ما باید این مسئله رو خوب بتونیم شناسایی بکنیم. مسئله بعدی این که پیام‌های ذهنی که انسان رو وادار به گرفتن انتقام میکنه. دیدی؟ این اون اینو گفت، حالا این دفعه دیدمش اینو میگم. یعنی میگه خیلی وقتا دلمون میسوزه که چرا نگفتیم، من دلم میسوزه اونجایی که این حرف رو زد چرا من جوابشو ندادم. ببینید بعدن آروم آروم دوباره این خودگویی ها، خب حالا این دفعه که یعنی آماده و مسلحم، سلاحامو آماده کردم، کوچکترین حرفی که بزنه حالا شروع میکنم به انتقام گرفتن و در واقع این پیام ها اینه، میگه من مورد ظلم و ستم واقع شدم، اینقدر مثلا خواهرشوهرم حرف نزدم جوابشو ندادم، اینقدر به من بد کردن، من جوابشون بی احترامی کردم، من هیچی نگفتم، اونجا مثلا به جاریم این احترامو گذاشتن، همه کارا رو من میکنم، احتراما رو به اون میذارن. دیدین دیگه، و همینا این واگویه ها یه دفعه یه جاهایی این وقت باعث میشه رفتار مناسبی نباشه. باز تو همین پیام هایی که عزت نفسم خدشه دار شده، حالا اگر جوابشو بدم میشینه سر جاش، دیگه مثلا دفعه بعد همچین چیزی نمیگه. دیدین دیگه، میگه اینو گفتم، حالا خدای نکنه مثلا ما خودمون یه همچین تجربه ای داشته باشیم و همین تجربه رو حالا شیر میکنیم برای مشورت. مثلا دوستم زنی زده، میدونی من چیکار کردم؟ من این کار کردم، نشستن سر جاشون. این در واقع خدای نکرده مشاورین غلط باعث میشه که کارهایی که نباید انجام بدیم رو انجام بدیم. خانم خزایی گفتن که چرا چقدر با دیگران راه میان. خانم خزایی عزیز ببینید، راه اومدن فقط بحث سکوت نیست. ما در واقع یه بحث سازگاری داریم. این سازگاری کردن دلیل دقیقا این نیستش که ما سکوت کنیم و سکوت نشانه راه اومدن ما باشه. ما حق مطلب رو ادا میکنیم، یه جایی که گفتم منتها با بیان خوب. یه جایی وقتی من ناراحت شدم میگم من از این کارت خیلی ناراحت شدم، این کارت من خیلی ناراحت کرد. به این مثلا ما اتفاق افتاده برای من، مثلا یه بنده خدایی تماس گرفت که فلان روز ما میخوام بیام خونه شما، حالا و خیلی برای منم عزیز بودن و منم خیلی زحمت کشیدم برای اینکه به هر حال همه چیز آماده و مهیا باشه، چون حق مهمانه اینکه ما وقتی مهمان میخواد وارد خونه بشه باید همه جا تمیز باشه، جزء حقوق مهمانه اینکه اون ساعتی که ما در خدمتشون هستیم ساعتی باشه که اون احساس آرامش بکنه تو خونه ما وقتی که نزد ما هستش، وسایل رفاهیش آماده باشه، وسایل پذیراییش آماده باشه. و منم واقعا چون همه روز هفته رو درگیرم، فقط یه روز جمعه رو دارم حالا به مطالعاتم برسم، به کار خونم برسم یا به کارهایی که به هر حال عقب افتاده دارم. و وقتی به هر حال مهمان حالا خودشونم تماس گرفتن گفتن ما فلان روز میخوایم بریم خونه شما، خب من یه وقت ویژه‌ای واقعا واسه این مسئله گذاشتم. بعد دقیقا همون ساعت که قرار بود دیگه بیان دیدن تماس گرفتن گفتن که خیلی عذرخواهی میکنم ما امروز نمیتونیم بیان، یکی اومده خونمون. و برای من منطقی نبود دلیلشون و عذرخواهی کردن، منم پذیرفتم چون دیگه نمیتونستم کاری بکنم و ولی بهشون گفتم من ناراحت شدم، گفتن ببخشید اینجوری بشه، یه وقت ناراحت نشی. گفتم چرا ناراحت شدم واقعا از این مسئله، ولی خب حالا شرایطی که پیش اومده دیگه، چون واقعا تا چند روز داشتیم غذا مونده میخوردیم و دلیلی هم نداشت. وقتی این آدم میتونست خیلی زودتر این مسئله رو اعلام بکنه، بگه من نمیتونم بیام یا مثلا به هر دلیلی ببینید. خب ولی اینکه راه اومدن که من راه اومدم جانم خانم قربانی، ولی به حس خودم رو گفتم و اصلا هم نه دیگه بعدن که من دیدمشون نه چیزی عنوان کردم، با روی خوش باهاشون برخورد کردم، ولی این من پیامم رو رسوندم که من واقعا از مثلا این مسئله خب ناراحت شدم. یه وقتی دیدین میگن خستگی به جون آدم میمونه، دقیقا همینطوری شد. بفرمید خانم.
عذرخواهی میکنم خانم دکتر. اینه که فهم دکتر من دقیقا مثلا تو این قسمت مشکل دارم، یعنی نمیتونم همون لحظه ناراحتی ما از یه چیزی بگم و همین باعث میشه که بعد از اون روزها دلم میخواد این جرأت رو پیدا کنم که مثلا همون لحظه اگر از کسی ناراحت میشم، نه با خشم نه با ناراحتی، ولی مثلا یه جوری بتونم برسونم که مثلا الان از این کار ناراحت شدم، الان مثلا از اینکه شما مثلا سرزده اومدین به جلا بدین مثلا شدم. خب نمیشه حالا یک سرزده اومده شما بی احترامی که نمیشه بکنید،
من احترام کنید.
ولی مثلا این چیزو جسارت رو ندارم که مثلا لحظه ناراحتیمو بگم چیکار کنم مثلا این موضوع حل بشه که عصبی نشم که حالا بخوام بگم طرف ناراحت بشه.
ببین خانم قربانی عزیز، درست میگم خانم قربانی عزیز؟
بله.
ببینید این مسئله رو باید با خودمون تمرین کنیم. میشه بچه هامون شروع کنیم، میشه با همسرمون تمرین کنیم که اگه واقعا یه مسئله ما ناراحت میشیم، بگم من واقعا از این مسئله ناراحت شدم، ولی خب واکنش بدی انجام نمیدم، ولی حسم رو میگم. ما حق داریم که حس خودمون رو بگیم، ولی اینو نه با عصبانیت مثلا یه جوری بگیم که اگر باز همون پرخاش میکردیم خیلی بهتر بود، ولی حالا پرخاش نکردم ولی زخم زبون زدم، با مثلا با طعنه گفتم این مسئله رو، ولی نه، صادقانه حسم رو میگم که من واقعا چون روز تولد پسرم بود، عذرخواهی میکنم، حالا این خانواده که میخواستم بیان خونه ما با یه سری دیگه خانواده مثلا اقوام دیگه ما مشکل دارن، حالا سر یه حرفی یه حدیثی بهشون برخورده، دوست ندارن، یعنی زمانایی که اونا هستن اینا نمیان. و اینا وقتی هم زنگ زدن گفتم ما فلان روز میایم خونتون، مثلا داشتن لطف میکردن بعد تولد بچه من میخواستن بیام، گفتم مشروط داریم که کسی نباشه، مثلا فلانی ها نباشن. خب منم به اون بنده خدا هستم نگفتم که مثلا واقعا نمیخواستم، برنامه ای هم نداشتم که بخوام مثلا تولدی بگیرم، ولی حالا میخواستم زنگ زدن خودشون گفتم بیان، منم گفتم خب خیلی خب باشه. حالا فکر کنید روز مثلا تولد بچه من همه چی هم آماده هست، این بچه هم فکر میکنه خب روز تولدشه، دقیقا همون ساعت مثلا 7-8 یه دفعه اینا گفتن که خب ما اینجوری شده، ما هم نمیان. خب شما فکر کنید از من گذشته این بچه چقدر مثلا ناراحت شد که اون کسایی که اتفاقا راغب بود اونا بیان، حالا من نذاشتم بچه متوجه بشه، من اونا رو دعوت نکردم که اینا میخوان بیان، از اینا هم گفتم ما نمیان، حالا ما موندیم و کیک و غذا و حالا همه چی تک و تنها. خب ببینید چقدر زشته این مسئله.
سوال من همینجاست، شما مثلا ناراحتیتون رو اون لحظه گفتین، بعدم فرمودین که من دیدمشون دیگه اون تموم شد، یعنی دیگه ادامه ندادم. بله، ولی خب من این کارو نمیتونم بگم، درست
دقیقاً اون لحظه منم خان قربانی جان، من بعد خودخوری میکردم، بعد خب خیلی وقتا شاید مثلا میدیدمشون هم نمیتونستم مثلا باهاشون خیلی خوب
برخورد باشم،
درسته، ولی چند تمرین کردم این مسئله رو. میخوام بگم از بچه‌ها شروع کنید، از همسرتون شروع کنید، بذارید اونها هم نسبت به شما بگن که من از این کار شما ناراحت شدم و شما عذرخواهی کنید. میخوام بگم یعنی ما این روابط رو باید مشق کنیم، باید تمرین بکنیم. منم واقعا خودم اینطوری بودم، یعنی نمیگفتم، بعدش خودم چقدر ناراحت میشدم که چرا من این حرف رو نزدم، اینجا میشد، ولی اینجا گفتم من برای شما تدارک دیدم و واقعا بچه تولدشه، تولد بچه من بدون مهمون برگزار شد، که خب این هم خب خیلی هم ناراحت شدن از حرف من، نه از کرده خودشون، و خب برای من هم همین کافی بود که اونا خودشون متوجه بشن که چقدر کارشون بد بوده این مسئله. به هر حال ببینید ما همه انسانیم، یه اختزاییاتی داریم و اینا رو نمیشه، چون داریم به لحاظ اجتماعی زندگی میکنیم و نمیتونیم قطع بکنیم روابطمون رو، نمیتونیم همه رو به یه به قول معروف تربیت واحد برسونیم، اصلا نمیتونیم دیگران رو تربیت بکنیم مگر اینکه خودمون رو یه جوری تربیت کنیم که بتونیم این روابط رو مدیریت بکنیم، و این هم هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد مگر اینکه ما تمرین بکنیم. من حسم رو بگم، این کار ناراحت شدی؟ آره واقعا ناراحت شدم، ببخشید من از خودم میگم، تجربیاتم رو میگم که میخوام بگم که خیلی وقتا این چیز که آدم خودش تجربه میکنه شاید بیشتر از چند تا مطالب توی کتاب برای آدم کارایی داشته باشه. یهویی نمیخواد خانم خزایی عزیز دلم یهویی کار بکنید، گفتم ما تمرین میکنیم، اول یه جوری که خیلی خیلی ملایم، میگم مثلا چقدر خوب میشد اقلا قبلا به من میگفتید. خب آره من واقعا ناراحت شدم، خیلی کار داشتم. اشکالی نداره من اونا رو متوجه کنم، من خیلی کار داشتم، ولی برای شما وقت باز کردم که حالا شما میخواین تر. من به خاطر، من گفتم اینو، گفتم من به خاطر شما فلانیا رو دعوت نکردم، در صورتی که اونا پای ثابت خونه ما هستن که لطف دارن، همیشه به داد ما، مثلا هر جا من کار داشته باشم همیشه در کنار ما بودن و هستن، ولی مثل اینا نه. ولی اینها چون قید کردن گفتم خب اشکال نداره، من با اونا میتونم یه جورای دیگه خلاصه در خدمتشون باشم. این دفعه هیچ کس رو مثلا دعوت نکردم که به اینها مثلا اینا راحت باشن وقتی میخوام بیان خونه ما، ولی خب اینطوری شد. من بهشم گفتم من به خاطر شما به کسی چیزی نگفتم، کسی رو دعوت نکردم، ولی خب الان جشن تولد مثلا بچه منه بدون مهمون داره برگزار میشه. خب ببینید مثلا خیلی بده، همونقدر که خب نام آدم های بزرگی هن، جوون نیستن، بچه نیستن، متوجه این مسئله میشن. ببینید حتی با بچه های خودتون، من با بچه خودم هم جایی که باید جدی صحبت کنم جدی صحبت میکنم. شاید مثلا الان زنگ بزنه بگیم الان میخوام بیام مثلا شام میخوام بیام خونه شما، شرایطی واقعا نداشته باشن، میگم خیلی عذرخواهی میکنم با روی خوش، ما مثلا این امروز مثلا من نمیتونم، فردا بیان، هیچ مشکلی نداره. یعنی آروم آروم باید رفتار با، یعنی ولی شاید قبلترش این کارو نمیکردم، مثلا به هر سختی شده بود، با هر مشکلی شده بود میومدن فشار به خودم میووردم، ولی کن اصلا به همون خوش نمیگذشت. چرا؟ چون مثلا یک کلام نتونستم بگم که مثلا به جای امشب فردا شب بیایم. میگه همیشه آدم شرایطش جوره که بخواد مثلا مهمون تو خونش تشریف بیاره، هیچ اشکالی هم نداره، من تو تمرین کنیم به قول معروف اون کلامی رو که میگیم، لحن مناسب، کلام مناسب رو اگر در یعنی واقعا ما به خدمت بگیریم برای حرف زدن، قطعا برکات خوبی خواهد داشت. بفرمایید خانم قربانی جان، در خدمتم. چی شده؟
ممنون استاد. نه این میکروفون من روشن مونده بود، اینو خاموش کردم. ممنون از راهنماییتون.
عرض میکنم خانم خزایی عزیز، شما قدمتون روی چشم، کیک مونده چرا؟ شما تشریف بیاریم، ما با همه توان در خدمتون هستیم، قدم روی چشم ما بذاریم. ممنون. خب کسی شما رو اعدام نمی‌کنه. که منفیه که واگویه های منفیه که شما تو تنهایی خودتون دارین ها، اینا رو تکرار نکنید. بزرگوار این خانم خزایی. خب گفتیم که حالا برای جایگزینی اینا، این اتفاقات حالا افتاد، خودگویه های منفی رو گفتیم، برای مراقبه فکری، این در واقع اگر قرار شد که ما بشناسیم خودگویه های منفی رو، باید جایگزین بکنیم خودگویی‌های ذهنی مثبت رو. مثلا تو ذهنم دارم میگم که چه فکری راجع به من کرد که اینجوری با من برخورد کرد. مثلا منو به حساب نیاورد، مثلا به فلانی تعارف کرد به من تعارف نکرد. ببینید اینا همه خودگویی‌های منفیه. حالا چجوری میتونم بگم که نه با من انقدر صمیمی بود که حالا مثلا اون رو نسبت به من خیلی روش احساس صمیمیت نمی کرد، اونقدر که به من به اون تعارف کرد به من تعارف نکرد. ببینید میبینید جایگزین بکنیم، میخواد افکار منفی بیاد تو ذهن ما، ولی بلا فاصله بیایم از خودگویی های مثبت به جاش استفاده بکنیم. و این رو میتونید مثال فراوون بزنید راجبش، که حتی بنویسید. ازتون خواهش میکنم اگر که قرار این ساعتهایی که ما با هم میشینیم و مطالبی رو عنوان میکنیم انشالله به شکل کاربردی به کارتون بیاد، ازتون یه تقاضا دارم، اینکه واقعا اینها رو برای خودتون در عرض هفته تمرین بکنید. یعنی بیایید خودگویی های منفی رو بنویسید. خودگویی های مثبتی که به فکرتون میرسه میتونید جایگزین کنید رو هم بنویسید. این رو وقتی تمرین بکنید، وقتی در زمانش واقع میشید، بلا فاصله ذهن شما جملات مثبت رو داره که جایگزین اون جملات منفی بکنه. یعنی در واقع ببینید شرط دوم، یعنی زمانی که من از خودگویی های مثبت استفاده میکنم شرط داره. شرطش چیه؟ یعنی به اون پیام باور قلبی داشته باشم، وگرنه میشم منافق. ببینید منافق از نفقا میاد، معمولا به لونه موش، خصوصیتی که لونه موش داره اینه که موش همیشه لونش دوتا راه داره، یعنی دوتا از دوتا، یه جا رو آروم پوشونده در صورتی که شما نگاه میکنید یه سوراخه که وارد میشه، ولی همیشه یه سوراخ هم داره که اونجا میره، وقتی گیر کنه اونجا میره. از این جهت میگن نفقا. و منافق هم دقیقا از اینجا گرفته شده. چرا؟ چون ظاهرش با باطنش یکی نیست. اون چیزی که خودگویی مثبتی که داره انجام میده بهش باور نداره، ولی فقط داره به زبانش میاره. و شرط این استفاده از خودگویی های مثبت این هستش که ما بهش باور قلبی هم به اون پیام داشته باشیم. و باز راهکاری که ارائه دادن معصومین برای ما این که شفای خشم پیروزی عفو بر انتقامه. گفتم یه جاهایی اون واگویه های منفی که میگه این دفعه ببینمش حالشو میگیرم، دیدمش رومو برگردوندم، اصلا نگاش نکردم، اصلا تحویلش نگرفتم، اینا همه بوی انتقام میده. ولی اگر ما تمرین کرده باشیم خودگویی های ذهنی مثبت رو، اینجا میتونیم خیلی راحت ببخشیم، خیلی راحت بگذاریم. به جای اینکه ببین مثلا من اگر بخوام انتقام بگیرم میگم که دقیقاً یک بار دیگه، برای اینکه زمانی که ما رو دعوت کرد من دم شام زنگ میزنم بهش میگم که ما امروز نمیایم، فردا میایم، ببخشید مثلا امروز نتونستیم بیایم. و این دلم خنک میشه دیگه. مثلا ببینید من این رو دارم برای شما میگم که دقیقا متوجه این، یعنی ملموس بشه این مسئله براتون که مثلا نفس من داره میگه این کارو بکن. این دفعه اگه گفتن دعوتت کردن یا خودت زنگ بزن بگو فلان روز میان، دقیقا دم ببین مقابله به مثل کن بشه انتقام. در صورتی که میگم من نه، من یه اشتباهی کردم، من گفتم، اونها هم به اشتباهشون پی بردن و عذرخواهی کردن و من اگر نفسم نفس سالمی باشه بعد از خواهی طرفم رو ببخشم، یه اشکالی به قول معروف مشکلی براشون پیش اومده بود از خواهی کردن. ببینید اگه قرار باشه ما حالا داریم توی سفارشات ائمه که ببینید دلتون رو بذارین دل خدا که چجوری ما دائما بنده ها گناه میکنیم و یه استغفار میکنیم و توقع هم داریم که خب دیگه استغفار کردیم خدای دیگه ببخش دیگه. ولی خودمون از کوچکترین چیزی ما باید تمرین عفو بکنیم، تمرین بخشیدن بکنیم. حالا راهکاری که ارائه دادن زمانی که میخوایم جایگزین بکنیم عفو و بخشش رو به جای انتقام زمانی که خشمگین هستیم، اولین راهکار سکوت قبل از هر اقدامه. دعا الغضبه میگه درمان کنین غضب رو به صمت، یعنی با سکوت، و شهوته بالعقل، یعنی دقیقا جایگزین کنید تفکر عقلانی رو به جای این غضب. و در واقع همون حلقه اتصالی که تبدیل میکنه غضب رو به یک فعل عقلانی، همین صمته، همین سکوته، همین اتفاق سکوتیه که اینجا پیش میاد. خب راهکار بعدی که تفکر درباره فعل خداوند، که سفارش یا علیو لا تغضب فاذا غضبت فقعد، یعنی و غضبناک شدی یا علی نصبانی نشو، هر وقت غضبانی شدی فقعد بشین و تفکر کن. به چی تفکر کنی؟ به قدرت پروردگار بر عباد، علال عباد و حل نهیان هم، یعنی ببینی همون چیز که الان گفتم خدمتتون، یعنی دلت بذار کنار دل خدا که به قدرت خدا که میتونه خشمگین بشه، میتونه انتقام بگیره، ولی کن چیوار میکنه، حل مهی انهم، ولی بردباری میکنه در مقابل اونها. و ازا قیل لکه اتق الله فن به ازا قذبکه و راج حلمک، این در واقع اون سعی کن که اون حلم و بردباریت رو روش کار بکنی و زمانی که غضبناک میشی همون سکوته، همون نشستنه، یعنی در واقع یادتون هست گفتم که ما تو فعل و انفعالاتی که تو عصب‌های مغزمون اتفاق میفته یه فرصت بدیم اون پیام به واسطه اون ساقه مغز بره تو مرکز خاص خودش تو مغز بشینه و پیام عقلانی رو دریافت بکنه، و اونجا هستش که اگر ما رفتاری انجام میدیم اون رفتار پایش پایه منطقی هست. و حالا سومین راهکار هم تحمل اندوه بردباریه. بردباری قطعا اندوه داره، یعنی شما حساب کن که مثلا یه جا خیلی خشمگین شدی، حالا میخوای صبوری کنی، قطعا باید چیکار کنی؟ تحملش کنی، بپذیری، تجرع و قصص الحلم یطف و نارل قصص. ببینید تو بحث بذاری من اسلاید بعدی رو ببینم، توی این داریم اسلاید بعدی. آها حالا اون توی اون اسلاید داشت سفارشات بود، حالا که داره میگه اگر عفو کردی، گذشت کردی که تو آرامش، تو آرامش تونستی این اتفاق رو ایجاد بکنی، اینا این آثارشه. میگه از عفو میتوان برای خونسا کردن خشم، کینه و سایر هیجان‌های منفی استفاده کرد تا حال بد رو به حال خوب تبدیل کنه. پیامبر فرمودن هرگاه خشمی برای شما پیش آمد، با عفو و گذشت آن را از خود دور کنید، زیرا در روز رستاخیز آواز دهند های و جار میزنند، هر که به گردن خدا مزدی دارد برخیزند و کسی جز بخشایندگان برنخیزند. آیا نشنیده اید که خداوند، اینجا رو چون اشتباه چاپی بوده منم اشتباه خوندم، در روز رستاخیز آواز دهند های یا آواز دهندهی جار میزند، اصخایی میکنم، آواز دهندهی جار میزند، هر که برگردن خدا مزدی دارد برخیزد و کسی جز بخشایندگان برخ نخیزد. خیلی جالبه ها، یعنی وقتی من میبخشم یعنی به گردن خدا حقی رو ایجاد میکنم، از یک حقی گذشتم. ببینید اینجا در حق من ناروایی اتفاق افتاده که باعث خشمگینی من شده، اونجا من میتونستم برخورد کنم ولی به خاطر خدا خشمم رو فرو خوردم، اینجا به گردن خدا حقه و تکلیفی که خداوند اونجا میگه به من بیا حالا حقتو بگیر. آیا نشنیده اید که خداوند متعال میفرماید پس هر که ببخشد و آشتی ورزد مزدش با خداست؟ پیامبر خدا میفرمان که از یک دیگر گذشت کنید تا نمسای تا دیگه بقیش رو نیه برده. یا پایینه؟ آها. تا کینه های میان شما از میان برود. این دیکتهش مثل همون دیکته بچه های الان همونه. دیدین؟ این اسلایده هایی که میاد، پیام هایی که میاد، حالا بچه هایی که تو فضای مجازی درس خوندن و دیدین چقدر حالا با غلط می‌نویسن، حالا یه چند تا غلط تایپی هم تو این هست. اگه خسته نشدید اقدام هفتم رو هم بگم، اگر نه بمونه برای جلسه بعد. خانم جلالی عزیز تعیین تکلیف بفرماییم برای ما چه کار بکنیم؟
استفاده کردین، خیلی ممنون، متشکرم. به نظرم بمونه برای هفته آینده بهتر هستش. اگر جنبندی و دای پایانی دارید بفهمه که در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من گفتیم راجع به بحث مهارت کنترل خشم صحبت کردیم. یه مقدار من اول جلسه در مورد تعریف خشم صحبت کردم، در مورد پیامدهای خشم صحبت کردیم که چه پیامدهای منفی بالقوه و متعددی داره، در مورد انواع خشم صحبت کردیم، خشم سالم و ناسالم رو گفتم که اینها توی اسلاید ها نبود، گفتیم که خشم یک هیجان بالقوه طبیعی و منطقیه، منتها اگر اون پایه‌ای که محرکش هست رضای خدا باشه میشه تبدیل به اون خشم سالم میشه، اگر نفس انسان باشه میشه خشم منفی و مذموم که یا به اصطلاح خیلی راحت‌ترش خشم ناسالم. تقریبا راهکارهای مقابله با خشم رو گفتیم که مابقیش انشالله باشه یه چند تا اقدام رو هم توی این اسلایت ها گفتیم، انشالله بمونه جلسه بعد. باز هم از عزیزانی که سر موقع تشریف آوردن تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم از اینکه تأخیری که ابتدای جلسه واقعا ناخواسته ایجاد شد. همه عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم، ازتون تقاضا میکنم روی مباحثمون، ببینیم ما خیلی آروم داریم شاید پیش میریم، یکی از اهدافمون اینه که اصطلاحاً این مسائل به جونتون انشالله بشینه و تمرین بشه. شاید خیلی چیزها تا به حال خونده باشید راجع به همه این مسائل، ولی انشالله با تمرین و ممارست میخوایم سعی بکنیم امسال ماه مبارک رمضان رو جوری شروع بکنیم که حسابی تأثیر کرده باشیم. به امید خدا همه عزیزانم رو به خدا بزرگ می‌سپارم، از خانم جلالی عزیز، از همکاری خوبشون، از پشتیبانی بسیار عالیشون بسیار تشکر می‌کنم و از همه تیمی که همراهی می‌کنن این کلاس رو بسیار متشکرم. همه عزیزانم رو به خدا بزرگ می‌سپارم، انشالله سلامت و سربلند باشید.
خدا قوت خانم دکتر عزیز، ممنون از شما و خوبی‌ها و کلاس خوبی که برای ما دارین. ممنونم
عزیزین، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. مادران عزیز، ممنون از همراهی شما خوبان، التماس دعا، خدا نگهدار.